با علیرضا زاکانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیشتر آشنا خواهیم شد. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارشش می‌گوید در 3 سال آینده شتاب رشد اقتصادی ایران روندی نزولی را طی خواهد کرد. تحلیلگران اما اوضاع را حتی جدی‌تر از گزارش بانک جهانی قلمداد می‌کنند.
و عوامل ویژه‌ای هم وجود داره که سبب میشه که معمولاً گزارش‌های بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول در مورد ایران چندان راست در نیاین، برای اینکه اونها فکر میکنن که دولت در برنامه نوشت اون اجرا میشود، در حالی که این برنامه‌ها در ایران از حد کاغذ پاره بیشتر ارزش ندارن.
عزیزان، نه تنها اینها که بیش از اینها، در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. علیرضا زاکانی، فرمانده پیشین بسیج دانشجویی و نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی، اکنون در لباس شهردار تهران نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران شده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
در 3 روز از برنامه‌های تلویزیونی نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، چهارشنبه 23 خرداد ماه، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی و مصطفی پور محمدی به تبلیغ برنامه‌های خود پرداختند. مناظره علیرضا زاکانی اما خیلی سریع در شبکه‌های اجتماعی منعکس شد و مورد انتقاد قرار گرفت. علیرضا زاکانی از مسئولان سابق سازمان بسیج دانشجویی و شهردار فعلی تهران در ابتدای این مناظره به سوابق و مسیری که تا امروز پیموده اشاره و تاکید کرد که مقابله با فساد در 45 سال سرلوحه کاری او بوده و کارنامه درخور در مبارزه با فساد دارد. او گفت در این راه با احدی تعارف نکرده و این کار را با همجناهی خودش شروع کرده تا باقی حساب کار دستشان بیاید.
من گفتم که من که فساد رو جناحی نمی کنم، فساد هر کجا هست بد زشته، اما اگر این باشه بنده از خودمون شروع کردم تا شما حساب کار خودتون رو بکنید، که ما تعارف بردار نیست. تو کشور برخی از مسئولین تعارف میکنن، برخی از مسئولین در مقابل هم خجالت میکشن، اما از مردم خجالت نمیکشن. به اعتقاد بنده خجالت اصلی از مردم باید کشید.
صحبت‌های آقای زاکانی درباره سیاست فساد ستیزیش در مقام شهردار تهران در حالی است که برخی منتقدان او نوشتند تخلفات و فساد در شهرداری نهادین است. برخی هم به یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که به تازگی و در آستانه انتخابات برای افشاگری درباره تخلفات چند نامزد انتخابات بازداشت و روانه زندان شده اشاره کردند. یاشار سلطانی کمتر از 1 ماه پیش درباره قرارداد مبهم علیرضا زاکانی برای خرید اتوبوس برقی از چین افشاگری کرد و درباره ایرادات قرارداد محرمانه 2 میلیارد یورویی زاکانی با 1 شرکت ساختمانی برای خرید اتوبوس نوشت. و علاوه بر اینها در خرداد سال گذشته نیست، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در مورد کشف پرونده فساد 20,000 میلیارد تومانی در شهرداری تهران خواستار ارائه گزارشی از سوی شهرداری به شورای شهر شد و بر انتشار جزئیات بیشتر این پرونده تاکید کرد. پرونده‌ای که مختومه شد و دیگر حرفی از آن به میان نیامد، هرچند آقای زاکانی تخلفات را مربوط به دوره‌های پیش از خود خواند. علیرضا زاکانی در ادامه مناظره انتخاباتیش شعار محوری دولت خود را هم دولت خدمت نامید و گفت اساس دولت او پاکی و خدمتگذاری به مردم است. آقای زاکانی همچنین به دستاوردهای دوران شهردار بودن خود در طول 3 سال گذشته اشاره کرد و گفت 1184 واگن رو وارد چرخه شهر تهران کرده که 3 واگن بیشتر از تعداد واگن‌هایی بوده که در 25 سال گذشته وارد چرخه حمل و نقل شده. اما ادعاهای آقای زاکانی در خصوص توسعه حمل و نقل تهران در حالی است که منتقدانش نوشتند آلودگی هوای تهران در چند سال گذشته بارها به وضعیت بحرانی رسید، به حدی که مدارس و مهد کودک ها هم تعطیل شدند. غلام حسین کرباسچی، فعال اصولگرا، نیز در روز چهارشنبه 23 خرداد ماه خبر داد که دم انتخابات آقای زاکانی شروع به توزیع تاکسی برقی هم کرده است و این سوال را مطرح می‌کند که این کارها الان دم انتخابات ایرادی ندارد؟ آقای کرباسچی همچنین ضمن انتقاد به رد صلاحیت علی لاریجانی از سوی شورای نگهبان گفته جالب است که آقای زاکانی تایید شود و لاریجانی رد صلاحیت. مگر دختر آقای زاکانی نرفته بود خارج از کشور؟ تایید شهردار تهران به عنوان یکی از 6 نامزد تایید شده در انتخابات پیشرو در حالی است که در ماه‌های گذشته کارزار اینترنتی برای برکناری او به دلیل ناکارآمدی‌اش هم به راه افتاده است. علیرضا زاکانی در چند سال گذشته با گسترده تر کردن پروژه قطع درختان و مسجد سازی در پارک ها و به ویژه قطع درختان پارک قیطریه و ساخت مسجد در آنجا مورد انتقاد شدید فعالان محیط زیست و رسانه‌ای قرار گرفت. علیرضا زاکانی فرمانده پیشین بسیج دانشجویی و نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز در انتخابات 1400 هم شرکت کرده بود، اما مطابق انتظار در پایان به نفع ابراهیم رئیسی کناره گیری کرد.
با علیرضا زاکانی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیشتر آشنا می شدیم و گزارشی بود از کیانوش فرید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
بانک جهانی از کاهش شتاب رشد اقتصادی ایران در طول 3 سال آینده خبر داده. بانک جهانی در تازه ترین گزارشش از وضعیت اقتصادی جهان که روز چهارشنبه منتشر شد میگوید تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای گذشته به مدد افزایش صادرات نفت بالاتر بوده، اما امسال و سالهای پیش رو روندی نزولی خواهد داشت. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در گفتگوی با رادیو فردا نخست از دلایل مورد استناد بانک جهانی برای رسیدن به چنین نتایجی میگوید.
بانک جهانی تقریبا تمام کشورهای جهان رو مطالعه میکنه و گزارشش این است که بیش از نیمی از کشورهای فقیر جهان با بازپرداخت بدهی ها روبرو خواهند شد و این مسئله در مورد ایران صدق میکنه، چون ایران بدهی خارجی زیاد نداره و محدودیت بازرگانی خواهند داشت. این به علت مسائل عمومی جهانی است. در مورد ایران مسئله تحریم ها به این مسئله دامن میزنه. از سوی دیگر محیط زیست ایران به شدت تخریب شده، خشکسالی داریم، کم آبی داریم، ما با یک بحران کشاورزی روبرو هستیم در شرایطی که قیمت مواد خوراکی در جهان به علت ناامنی‌ها و جنگ اوکراین بالا رفته. این فشاری است بر مالیه دولت و عوامل دیگر. در نشه عوامل توجیه کننده‌ای که برای پیشبینی کاهش رشد منظور کرده بانک جهانی عمدش این مسائله. مسائل ویژه‌ای هم در مورد اقتصاد ایران وجود داره، مثلا کمبود انرژی در داخل که دولت در تامین حتی برق و انرژی تولیدی دچار گرفتاری است، دچار جیره‌بندی است. اینکه ناگزیر است که نفت خودش رو در رقابت با نفت تخفیف خورده روسا بفروشه و این عملا درآمدی ارزی رو کم میکنه. از سوی دیگر تحریم در اقتصاد ایران سبب میشود که اون قیمتی که باید وصول بشود از صادرات نفتی اونم به دست خزانه دولت نرسه. اینا همه شانس رشد رو کاهش میدن.
آقای منصور، بانک جهانی در گزارشش میگه که تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای گذشته به مدد افزایش صادرات نفت بالاتر بوده، اما امسال و سالهای پیش رو روند نزولی رو طی خواهد کرد. همچنین میگه که تولید ناخالص داخلی ایران سال گذشته رشدی 5% داشته، اما امسال کاهش خواهد یافت و به مرور باز هم کاهش خواهد یافت. گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم نشون میدن که رشد اقتصادی نسبتاً بالای ایران در سال گذشته مدیون رشد 21% بخش نفت و افزایش 17% هزینه های دولت بوده. اگر همه این داده ها رو در کنار هم قرار بدیم، از نگاه شما چه چیزی پیش خواهد اومد که رشد اقتصادی این چنین کاهش خواهد داشت؟
به چند نکته با توجه کرد. اون این که اصولاً رشد در اقتصاد ایران رشد ناشی از فروش نفت، نه رشد در تولید، نه رشد در قابلیت تولید، یعنی پروداکتیویتی. در نتیجه سالی که دولت میتواند نفت بالاتری صادر کنه، مثلا به علت کوتاه آمدن آقای بایدن در اعمال مقررات تحریمی، دولت تونسته نفت خودشو از حدود 200,000 بشکه در روز در زمان ترامپ امروز به قریب 2,000,000 بشکه برسونه. این منعکس میشه از روی آمار رشد، در حالی که رشد در میان نیست. نیروهای تولیدی، کارخانجات، کشاورزی در کشور تولیدشون افزایش نکرده، بلکه فروش نفته. این یک مسئله. وقتی رشد متکی میشود به صادرات نفت، قطعا هر مانعی در جهت جلوگیری از صادرات نفت و کاهش صادرات میتونه درآمد کم بده و رشد رو به صفر نزدیک بکنه. یکی از این موارد این است که تحریم‌ها تشدید بشود. با سیاست ماجراجویانه جمهوری اسلامی این چشمانداز خیلی قوی است، به ویژه اگر دولت در ایالات متحده عوض بشه و یک دولت دست راستی سر کار بیاد. در این صورت چشمانداز صادرات نفت کاهش پیدا خواهد کرد. در شرایط کنونی که ایران نفت خودشو میفروشه، در رقابت وحشتناک با نفت روسیه میفروشه، برای اینکه روسیه تخفیف‌های بسیار سنگینی به چین میده و ناگزیر ایران روی اون تخفیف‌ها تخفیف میده. به این ترتیب این تعریف مقوله رشد در ایران و عوامل ویژه‌ای هم وجود داره که اونام سبب میشه که معمولاً گزارش‌های بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل نا در مورد ایران چندان راست در نیایند، برای اینکه اونها فکر میکنن آنکه دولت در برنامه نوشت اون اجرا میشود، در حالی که این برنامه ها در ایران از حد کاغذ پاره بیشتر ارزش ندارن. تمامی مطالعات نشون داده که برنامه های ایران بیش از 30-35% اجرا نشدن، در حالی که بانک جهانی اینا رو جدی میگیره و دوچار این دام میشود که اینا رو به حساب واقعیت میگذاره.
آقای منصور، میتونید بهمون بگید که کاهش شتاب رشد اقتصادی در سالهای آینده، که با صحبتهایی که شما کردین به معنای اینه که حتی از این هم که بانک جهانی گفته ممکنه بیشتر باشه، حالا برای شهروندان عادی کشور به چه معنا خواهد بود؟
برنامه 5 ساله گذشته که اجراش همین سال گذشته تموم شده، این رشد 8% پیش‌بینی کرده بود و در واقع ایران اگر رشد 8% به مدت 10 سال بتونه داشته باشه، تازه میرسه به حد 10 سال پیش خودش. ولی در برابر این رشد 8% پیش‌بینی شده، ایران در حدود 2.5 تا حداکثر 3.5% رشد داشت و در نتیجه اینا تامین نشدند. تأثیری که روی اقتصاد مردم، معیشت مردم می‌گذاره این است که وقتی تورم بالاتر از حد گسترش درآمدها ادامه داره، مردم توان معیشتشون کاهش پیدا میکنه. تورم رسمی در ایران امروز در حدود 40-45% تورم واقعی، اونی که مردم تجربه میکنن در معیشت خودشون، بالای 80%. در نتیجه این معیشت مردم رو کاهش میده. هزینه های دولت، این که ببینید شما در گزارشتون بیان کردید و درسته که بخشی از این رشد گزارش شده هزینه های دولتی است، ولی وقتی نگاه بکنیم دولت هزینه رو کجا میکند، اون هزینه ها برای افزایش توان اقتصادی و معیشت مردم نیست. بسیاری از این هزینه ها هزینه های به اصطلاح فرهنگی است، یعنی این تولید خرافه در دستگاه های متولی و مبلغ تعلیمات بسیار عقب افتادی خرافات زدی که به نام فرهنگ دستگاه حاکمیت پیاده می کنه. همینطور سرمایه گذاری روی اقتصاد مقاومتی که عملا نتیجهش تقویت باندهای راندخاری است که معیشت رو برای بازار و برای مردم کاهش میده. به این ترتیب ادامه چنین روندی قطعا چشمانداز اقتصاد ایران رو تنگتر و تاریکتر میکنه. شما به همین سیاست های امروز نگاه بکنید که مورد بحثه، با ادامه این سیاست ها که معمار همه اونها حاکمیت یعنی مقام معظم رهبری است، اوضاع اقتصاد ایران در چند سال آینده قطعا تیره تر از این روز خواهد بود.
بانک جهانی از کاهش شتاب رشد اقتصادی ایران در طول 3 سال آینده خبر داده است. از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم و با تحلیل او از این گزارش بانک جهانی آشنا میشدیم.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. برد آفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گرد آفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید.
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گرد آفرید هر دو هفته یک بار. شنونده مجله شب رادیو فردا هستید و نوبت میرسه به اینکه بشنوید در ایران برخی فعالان حقوق کودک و کاربران شبکه‌های اجتماعی از فعالیت برخی کانال‌های تلگرامی برای سوء استفاده جنسی و آزار کودکان خبر دادند. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش همکارم بنیامین صدر بشنویم.
در چند روز اخیر و در ایران برخی کاربرهای شبکه اجتماعی ایکس در نوشته‌هایی از فعالیت کانال‌های تلگرامی آزار جنسی کودکان یا پدوفیلی سخن گفتند. موضوعی که خیلی زود واکنش برانگیز شد و برخی فعالان حقوق کودک که از وجود چنین محتوایی خشمگین شده بودند را به تکاپو واداشت. ما هم در رادیو فردا برای پیگیری موضوع به دو کانال تلگرامی در ایران برخوردیم که این ادعا را تایید می‌کرد. هرچند که این دو کانال تلگرامی پس از افشا شدن و با توجه به پیگیری فعالان حقوق کودک در ایران مسدود شدند. یکی از این فعالان در ایران که تمایلی به انتشار نام و مشخصات خود ندارد، در گفتگوی کوتاه با رادیو فردا پیگیری حقوقی و قضایی کانال‌های کودک‌آزار و ادمین‌های آن در تلگرام را تایید کرد و گفت که مراحل ثبت شکایت در این باره ادامه دارد و به زودی درباره جزئیات آن اطلاع رسانی می‌شود. پدوفیلیا یک اختلال روانی جنسی است که مهمترین ویژگی آن تمایل جنسی یک فرد بزرگسال و بالغ برای داشتن رابطه جنسی با کودکان کمتر از 13 سال است. این ارتباط جنسی با توجه به اینکه کودک به سن قانونی نرسیده و فاقد قدرت تشخیص و مقاومت لازم است، به هر شکلی در عموم کشورهای جهان غیرقانونی است و عملی مجرمانه محسوب می‌شود. سبا آلاله، روان درمانگر و مشاور کودکان ساکن فرانسه، درباره این اختلال جنسی به ما می‌گوید:
این میل جنسی به کودکان، هم به پسران و هم به دختران، متأسفانه در فضای روانشناسی و روانپزشکی ما خیلی کمتر کسی گرفته میشن و یا کمتر شناخته میشن، و این هم به این دلیله که ما معمولا حقوق کودکان رو خیلی به رسمیت نمیشناسیم و در رابطه با اونها یا کمتر آگاهی داریم و یا معمولا سلامت روان اون رو به رسمیت نمیشناسیم. به همون خاطر هر اختلالات یا بیماری هایی که مربوط به این چارچوب کودکان است معمولا یا نادیده گرفته میشه و یا کمتر بهش پرداخته میشه.
آمارهای رسمی نشان میدهد که با وجود پیش بینی مجازات کودک‌آزاری در قوانین ایران، همچنان این آسیب اجتماعی در صدر گزارش‌های دریافتی اورژانس اجتماعی قرار دارد. موضوعی که بسیاری از اطرافیان کودک به دلیل حساسیت‌های اجتماعی در بسیاری موارد سعی در پنهان کردن آن یا سرپوش گذاشتن روی آن دارند. سبا آلاله، روان درمانگر، درباره این موضوع میگوید:
زمانی که کودکان مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرند، اگر ما به تغییرات کودکان و نوجوانان اهمیت بدیم، میتونیم هوشمندانه اون رو بفهمیم. هر تغییری در کودکان میتونه یک نشانه از سوء استفاده جنسی باشه. اگر میبینید کودکشون نسبت به گذشته دارای اختلالات حافظه شده، توجه و تمرکزشون افت کرده، عملکرد تحصیلیش پایین اومده، و یا در خواب و یا تغذیه که سری اختلالات پیش اومده، و یا معمولا اگر که حتی به حالت فیزیکی کودک توجه بکنن، میبینن کودک یا بسیار آشفته و یا شلخته است، و یا از اون بعد به صورت بسیار افراطی تلاش میکنه که دائم به شستشو و مراقبت از خودش نسبت به گذشته بپردازه، و یا حتی خلق و خوش بسیار تغییر بکنه. امکان داره کودکانی که تحت این سوء استفاده جنسی قرار میگیرن بسیار پرخاشگر بشن و یا برعکس بسیار منزوی و گوشه‌گیر بشن.
اما اگر با مواردی از آزار جنسی کودکان روبرو شدیم، چه باید بکنیم و بهترین روش چیست؟ آن هم در جامعه که نهادهای مدنی و سازمانهای غیر دولتی در پیوند با این موضوع یا وجود ندارند یا اساساً قدرتمند نیستند. سبا آلاله، روان درمانگر:
سعی بکنید اولین اتفاقی که میفته کودک رو در یک فضای امن خودتون قرار بدید. اون رو مطمئن بکنیدش که هر اتفاقی برای اون افتاده، اون رو دوست خواهید داشت و اگر هر مسئله پیش اومده تقصیر اون نیست، بهش احساس گناه ندید و بعدش تلاش بکنید حتما با یک مشاور و یک روانشناس صحبت بکنید. اگر غیر از خانواده افراد دیگه این مسائل رو دیدن، ما میتونیم که با شماره‌هایی که مربوط به به مشاوره های کودک هست و یا با یک مشاوره ام و یا با والدین کودک صحبت بکنیم و بدونیم که قطعاً با صحبت کردن این مسئله میتونه حل بشه. پنهان کردن و یا رد این مسئله نه تنها میتونه برای کودکان پیامدهای طولانی مدتی در سلامت روان اونها داشته باشه، بلکه میتونه به آزارگران کودکان این فضا رو بده که اونها کودکان بیشتری رو مورد تعرض و سوء استفاده جنسی قرار بدن.
اورژانس اجتماعی زیر مجموعه سازمان بهزیستی در ایران است که با شماره تلفن 123 وظیفه رسیدگی فوری به موارد آسیب‌های اجتماعی از جمله سوء استفاده و آزار جنسی کودکان را دارد. مطابق قوانین ایران هر نوع آزار جنسی کودکان از سوی بزرگسالان با پیگرد قضایی روبروست.
برخی فعالان حقوق کودک و کاربران شبکه‌های اجتماعی از فعالیت برخی کانال‌های تلگرامی برای سوء استفاده جنسی و آزار کودکان خبر داده بودند. گزارش بنیامین صدر رو می‌شنید. اما عزیزان به یاد داشته باشیم که میل جنسی به کودکان یک بیماری است و کودکان رو باید ارج نهاد. آسایش روحی و روانی اونها و حتی جسمیشون به هر قیمتی باید تأمین بشه. یادمون نره. اگر هم گپ و گفتی در این باره با رادیو فردا دارید 2-0-420-725-970-30 هرچی که هست خاموش نمونید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
باغبانی میکنید؟ از گل و گیاه به طور احتمالاً اگر که حیات و باغ ندارید در خونتون نگهداری میکنید؟ حتما این نگهداری از گل و گیاه احساس آرامشی به شما میده و اون رو تجربه کردید. حالا بشنوید که گروهی از دانشمندان در مطالعه‌ای تازه فواید باغبانی و تأثیرش بر سلامت روانی و جسمانی افراد رو به طور کامل ثبت کردن. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی.
باغبانی فعالیتی که بیشتر به عنوان یک سرگرمی آرامبخش شناخته می شود می تواند تأثیرات قابل توجهی بر سلامت روان و جسمانی افراد داشته باشد. بر اساس تحقیقات اخیری که توسط مؤسسه جهانی سلامت بارسلونا انجام شده، باغبانی نه تنها به عنوان یک تمرین بدنی عمل می کند، بلکه تأثیرات درمانی قابل توجهی در کاهش استرس و بهبود کیفیت زندگی فرد دارد. جیل لیت، محقق ارشد در این مؤسسه، تاکید می‌کند که باغبانی می‌تواند تجربه‌ای چند حسی باشد که حواس پنجگانه را درگیر می‌کند. او می‌گوید طعم، بافت، حساسیت باز روی صورت و موها و احساس عناصر طبیعت همه و همه می‌توانند به ما کمک کنند تا احساس زندگی کردن، بیداری و احیا شدن داشته باشیم. تحقیقات نشان دادند که صداها و بوهای طبیعت از جمله صدای پرندگان و بوی گل‌ها تأثیر مثبتی بر سلامت روان افراد دارند. طبق نظریه موسوم به بازیابی توجه، افراد می توانند پس از گذراندن زمانی در طبیعت یا حتی تماشای صحنه‌های طبیعت در تلویزیون بهتر تمرکز کنند. از نظر فیزیکی باغبانی شامل فعالیت‌های مانند حفر، کاشت و دیگر فعالیت‌های بدنی است که می تواند به عنوان تحرکی ورزشی شناخته شود. این فعالیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری فیزیکی هستند و به بهبود سلامت جسمانی کمک می‌کنند. مطالعه‌ای در استرالیا با شرکت حدود 5000 فرد میانسال و مسن‌تر نشان داده که افرادی که هفته‌ای حداقل 2.5 ساعت وقت خود را صرف باغبانی می‌کنند، سطوح بالاتری از سلامت روانی و رضایت از زندگی را گزارش کردند. این به ویژه در میان افراد بالای 64 سال بیشتر دیده شده. باغبانی همچنین می‌تواند فواید اجتماعی داشته باشد، به ویژه در فضاهای باغبانی اشتراکی که افراد را با هدفهای مشترک گرد هم می آورد. پروفسور لیت بیان می کند که باغها می توانند به ساخت روابط اجتماعی قوی کمک کنند و مسئولیت پذیری افراد را در جوامع خود افزایش دهند. این گزارش نشان می دهد که باغبانی نه تنها یک هوای تازه برای جسم است، بلکه می تواند پناهگاهی برای ذهن نیز باشد. روشی مؤثر برای بهبود سلامتی در زندگی انسان مدرن.
عزیزان به فواید باغبانی هم آشنا شدیم. اجازه بدید که یادآوری کنم که بجز تأثیر اون بر سلامت انسان، میدونی بعضی وقتا حرف زدن، درد دل کردن و غم خود رو فریاد زدن یا حتی شادی خود رو فریاد زدن هم کمکی باشه در به سلامت روح و جسم و جان. 2-0-420-725-970-30 به این درد میخوره. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ. یادتونم باشه که میلیون ها آدمیزاد به هوش و به گوش نشستن تا ندایی از شما بشنوند و شنونده پیام های شما باشن. 2420 725 970 30 و خدا نگهدار تک تک شما.